درباره پیشنویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، خطر بزرگی در حال وقوع هست و آنچه که ما می‌بینیم در مسیری داریم گام برمی‌داریم که اینترنت به شکلی که می‌شناسیم دیگه در دسترس نخواهد بود. خطرات بسیار بسیاری در این پیشنویس هست. پیشنویس اولیه که اشکالات بسیار جدی و ماهوی داشت، جلسات متعددی برگزار شد، افراد مختلف از اون ما حضور داشتیم، نظرات بسیار سنگین و کارشناسی و مخالفت‌های بسیار شدیدی با اون کردیم. اصلاح شد یک مقداری، به قول معروف تغییرات در اون داده شد، ولی هنوز هم این طرح به شدت خطرناکه. من اگر بخوام دونه دونه تمام بندها رو اینجا بیام مرور بکنم و بگم کجاها خطر وجود داره، قطعا وقت بسیاری خواهد گرفت. چند ساعت لازمه دونه دونه این بندها رو با هم دیگه مرور بکنیم تا ببینیم مشکلات کجاست. اما فقط چند تایی رو من اشاره میکنم. از همون ماده 1 ما مشکل داریم تا ماده 34. چند تا اشکال جدی که به این قانون وارد هست اینه که ببینیم، ما از یک طرف واقعیت اینه که از نظر قوانین در حوزه دیجیتال کم و کسری داریم. این اصلا شوخی بردار نیست. متاسفانه در طول 20 سال 24 5 سال اخیر قوه مقننه، قوه مجریه، چه میدونم قوای دیگر، قوه قضاییه، نهادها، مرکز پژوهش‌ها و دیگر جایی که میتونستن لوایحی بدن، قوانین تصویب بشه، واقعا به نظر من کم کاری کردن، کوتاهی شده. الان ما خلأهای قانونی بسیار زیادی در حوزه‌های متفاوت داریم، اصلا در این شکی نیست. در بحث حکمرانی در فضای دیجیتال ما خلأ داریم، واقعا قوانین لازم رو نداریم. شما میرین نگاه میکنیم، چون آی جی اف 2018 و 2019 صحبت‌های مرکل رو میخونی، صحبت‌های ایمانوئل مکرون رو میخونی و الی آخر میبینی که حق حاکمیتی چقدر اهمیت داره و چگونه بهش توجه میکنن. درباره اینکه ما متاسفانه در طول این سال‌ها به این حکمرانی در فضای دیجیتال و حقوق حاکمیت و حاکمیت بر فضای توجه نکردیم، هم هیچ کس شک نداره، قطعا ما هم معتقد هستیم باید قوانین تصویب بشه. اما اشکال وارد همین هست، این که اگر عقب مانده ایم و یه مقدار کوتاهی کردیم، حالا بیایم بدو بدو به دست و پا بیفتیم و هر قانونی رو به هر شکلی تصویب بکنیم، این خطاست. اون چی که ما تو این قانون میبینیم، یعنی مجموعی از قوانین باید 5 تا 10 تا حالا شاید 6 تا قانون مختلف اومده شده یه جوری هم در هم دیگه تنیدنش و کردنش با 34 تا ماده و میخوام با 34 تا ماده کل مشکل اینطوری حل کنن. روششون چی هست؟ روش اینه که سعی کنیم با قوانین و عبارات مبهم یه کمیسیونی با اختیارات وحشتناک بالا درست کنیم و بگیم این کمیسیون هر کاری دلش خاص بکنه. در موقع صحبت هم وقتی میگیم آقا این خطرناکه، میگه آقای طالبی خرد جمعی کمیسیون، میگم آقا ترکیب کمیسیون رو ببین، میگن شما کمیسیون اعتماد نداریم، میگم آقا 40 چند سال ما از خودمون گرفتیم، انواع کمیسیون رو با انواع تخلفات و تصمیمات اشتباه دیدیم، آقا مجلسش هم با اون عظمتش 200 خورده نماینده میرسن یه قانونی تصویب میکنن، شورای نگهبان هم تایید میکنه، میره بعد از 2 سال اجرا میفهمه مشکل داره برمیگرده. خب اگر این کمیسیون یه اشتباهی بکنه تا بیاد اصلاح بشه کی میخواد این اصلاح بکنه؟ یه دونه کمیسیون با اختیارات عجیب و غریب دارین درست می‌کنین که هر آنچه که دلش بخواد رو در اینجا تصویب بکنه. این ایراد بسیار جدی هست که به این طرح وارد، یعنی چندین و چند موضوع مختلف از حقوق کودک، کپی رایت، حقوق مؤلف، زیرساخت، گذرگاه‌های مرزی و همه رو انداخته توی 34 تا واحد جرایم و الی آخر و همه هم دیدیم این کمیسیون و اختیارات عجیب و غریبی داده، به شدت مبهم هست. رسما و علنا و عملا داره کاری میکنه که در واقع هر ابزاری رو این کمیسیون میتونه ببنده و از عبارتهای، حالا در ادامه من صحبت میکنم چند تا ماده رو فقط برای مثال بهتون میگم، اما از روشهای استفاده میکنه که اعتراض هم نتونی بکنی، یعنی هر سایت رو میتونن ببندن، هر سایت رو تو هر حوزه. الان میریم بندهای اصلی رو در واقع با هم دیگه مروری میکنیم، حالا همش رو نه ولی تعدادش رو، و میبینید که چگونه تصمیم گرفت که اینترنت رو در واقع کاملا محدود بکنن و مسدود بکنن. بریم یه نگاهی بندازیم. من فقط چند تا سرنخ میدم که بدونید قراره چه بلایی سرمون بیاد. در بخش اصلاحات و تعاریف و عبارات که اونجا در ماده 1 هست، میاد یه تعریفی از خدمات پایه کاربردی میکنه، میگه خدمات پایه کاربردی مطابق تعریف مصوبه شورای عالی فضای مجازی بند 44 مصوبه جلسه 35 شورای عالی فضای مجازی. اگر بریم اون مصوبه رو نگاه کنیم، بند 44 مشخصا خدمات پایه کاربردی رو شامل این موارد اسم آورده، میگه خدمات مراکز داده، میزبانی، ذخیره سازی و الی آخر، خدمات نام و نشان گذاری، جویشگر همون سرچ انجین، رایانامه همون ایمیل، پیام رسان ارتباطی، مراکز تبادل پیام و اطلاع اطلاعات و خدمات ابری. باز برای اینکه اشتباه نشه، این مراکز تبادل پیام و اطلاعات، ببین مراکز تبادل پیام و مراکز تبادل اطلاعات هست، میاد میگه message hub and information exchange، یعنی انگلیسی هم آورده. یعنی چی؟ یعنی طبق این تعریف حتی دیجیکالا هم اینجا قرار میگیره، چون دقیقا information exchange هست. دیوار، شیپور، ایسام، هر سایتی شما فکر کنید از آپارات و ماپارات و اینا که ایرانی هستن تا هر ابزار دیگری عملا طبق این تعریف. پس این ماده میاد تو تعریف میگه آقا خدمات پای کاربردی اینان، یعنی تقریبا هر سایتی که شما میبینید طبق این تعریف توی پایه خدمات کاربردی میتونه بگنجه و قابل تعریف هست. بعد میاد اینجا دوباره میاد شروع میکنه خدمات پایه کاربردی اثرگذار رو میگه، شماره 1, 2, 3, 4 داره. در یک میگه خدمات پایه کاربردی خارجی که بیش از 5% پهنای باند مصرف بین‌المللی داشته باشه. 2 درباره داخلی همینو میگه. 3 میگه خدمات پایه کاربردی با کاربری بیش از 1% جمعیت کاربران کشور. کاربران که کل اینترنت کشور چقدرن؟ مثلا 5 میلیون، مثلا 60 میلیون، هر چی. 60 میلیون 1% چقدر میشه؟ میشه 600 هزار نفر، میشه 500 هزار نفر. یعنی چی؟ یعنی سایتی که 50-60 هزار نفر در ماه بازیکن داره طبق این قانون قرار میگیره. یعنی روزی 1,000, 2,000, 3,000 تا بازیکن داشته باشی، به راحتی میتونی طبق همین ماده جزء موارد این قانون باشی. علاوه بر این اکتفا نمیکنه قانون به همین مورد، یه شماره 4 هم میذاره، میگه سایر موارد تعیین شده از سوی کمیسیون مصرح در بند 3-4 همین قانون. یعنی چی؟ یعنی اینا که هست، هیچ به جز این هر چی هم این کمیسیون بگه. آقا اصلا این کمیسیون اومد تصویب کرد گفت آقا سایت های شخصی هم خدمات پای کاربردی میدن. به همین سادگی دارید میشنوید؟ بله، به همین سادگی دارید میشنوید. بیاد بگه فروشگاه اینترنتی، به همین سادگی میشنوید، طبق این ماده قانونا میتونن دربارش اعمال نظر و اعلام نظر بکنن. من دیگه ماده نمیخونم چون واقعا زیاده و واقعا وقت میخواد. اجازه بدید فقط بعضی از موارد رو با هم دیگه مرور بکنیم. ببین مثلا توی فصل دوم تنظیمگری ماده 3 میگه این کمیسیون اسمش کمیسیون عالی تنظیم مقرراته. خب این کمیسیون عالی تنظیم مقررات قراره چیکار بکنه؟ گفته به منظور اجرای در واقع بر اساس مصوبه جلسه 8 شورای عالی فضای مجازی میخواد ایجاد بشه و میخواد اون مصوبه رو اجرا کنه. چه کسانی تو این کمیسیون هستن؟ در طرح اولیه که اصلا 25 نفر بودن که یه ماجرای دیگه داشت، بعد از اعتراضات شدید به ماده 3 یه تغییر جزئی اینجا ما شاهدیم. مثلا معاون علمی ریاست جمهوری رو اضافه کردن، مثلا یه نماینده هم از نظام صنفی رو به این اضافه کردن، اما عملا اون ترکیب اصلی تکون نخورده. چه کسانی قراره که در واقع رگولاتوری رو انجام بده؟ فضای دیجیتال، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، ببین شورای عالی فضای مجازی نیست، رئیس مرکز ملی، دادستانی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، خدمت وزارت اطلاعات، خدمتتون عرض کنم که سازمان پدافند غیر عامل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان سوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، 3 نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و البته 1 نفر نماینده از نظام صنفی. خدمتتون عرض کنم که وزارت صنعت و معدن تجارت، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت ارتباطات، همین 4-5 نفر هم در واقع حضور دارن. عملا هیچ نهاد صنفی بجز نظام صنفی اینجا وجود نداره. و قرار این کمیسیون چه کار بکنه؟ میریم یه مقدار جلوتر، ماده 4 قشنگ وظایف و اختیارات این کمیسیون رو گفته، من توصیه میکنم حتما برید بخونید. گفته تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن. ببین قشنگ آنچنان گفته که هر چیزی رو میتونن اینا در واقع بهش مجوز بدن یا ندن یا لغو مجوز بکنن. باز میرید پایین تر، دوباره شماره 2 تهیه ضوابط رو گفته، شماره 3 همینطور، شماره 4، شماره 5 خیلی جذابه، تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت گذاری و تعرفه خدمات پای کاربردی که گفتم چیا هست، اینا تعیین میکنن، اینا میگن چه حاصلی چه قیمت داشته باشه. عین نون دیگه، الان گفتن نون مثلا 1,000 تومان چه فلان، دقیقاً نگاه حاکم نگاه اینگونه هستش، میگه که ضوابط حاکم بر قیمت گذاری و تعرفه خدمات پای کاربردی ما تعیین میکنیم، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات. ببین کامله ها، ممکنه بگن نه آقا منظورمون فلان و فلان، نه منظورتون اینطوری نگید، به اینجا کلمات و عبارات صراحت داره، میگه تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمتگذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات. یعنی هر خدمت حوزه فناوری اطلاعات طبق این بند جزء این قانون قرار میگیره. دوباره میاد میگه تهیه استانداردهای کمی و کیفی ناظر، بعد میاد میگه درباره حوزه هویت در واقع معتبر رو تو ماده 7 میگه، در واقع بند 7ش میگه. 8 درباره تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم خصوصی و اطلاعات خصوصی میگه اینا قراره کار بکنم. این عملا اینها تعیین میکنن چه چیزی خصوصی هست چه چیزی خصوصی نیست. ممکنه بگن نه ما میخواهیم ضوابطی تعیین کنیم که اطلاعات مردم منتشر نشود. اوکی، حرف شما درست، اما سالیان سال است ما کمیسیون هایی رو دیدیم که تشکیل شدن و خروجی هاش رو هم دیدیم. یعنی اگر به تجربه و سوابق رجوع بکنیم بوی خوبی از این جملات به مشام نمیرسه. باز دیگه من نمیخونم 9 10 11 12 13 اینو باید حتما برید بخونید. مثلا بند 15 میاد میگه تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی فناوری اطلاعات و کاربری کاربردی فضای مجازی. اصلا مشکل همینجاست، باید 10 تا قانون تصویب میشد. بله ما الان ضعف قوانین داریم، ما واقعا مشکل داریم، ما الان کمبود قانون در حوزه فضای مجازی و دیجیتال داریم، اما با یه قانون 34 ماده میخواد تمام خلاهای قانونی پر بکنید؟ یعنی چی؟ چطور همچین چیزی ممکنه؟ حقوق کودکان هم ریختید اینجا، نمیدونم قیمت گذاری هم ریختید اینجا، ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات هم ریختید اینجا، ضوابط بکارگیری سامانه های نرم افزاری خارجی مورد نیاز برای ایجاد و توسعه دهنده خدمات پایه کاربردی داخلی هم اینجا نوشتید. یعنی دقیقاً همه چیز بانکی دولت اینا که دارم میگم دقیقاً از ماده 9 و بندهای 9 و 10 و 11 و 12 الی آخره. بعد میاد میگه آقا تهیه و تصویب ضوابط رصد پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظران. یعنی اصلا اینا قانون تعیین میکنه که چگونه رصد بشه، چگونه پایش بشه، چگونه ارزیابی بشه، کی خوبه کی بده، کی مغایر قانون و الاخر. ببین هر بند رو که میخونی رنگت میپره، یعنی با هر یک از این بندها میشه یک گروهی رو به راحتی از حیز انتفاع ساقط کرد و لتوپارشون کرد هر کس بکاری رو. باز میاد، حالا من دیگه دونه دونه نمیخونم، خیلی طولانی، یعنی دونه دونه بخون ببینید چه کار کردن با این. یه جای بسیار بسیار جالب و جذابی که اینجا وجود داره، توی این قانون وجود داره، مثلا بند 20 و بذارید بیارمش 23، تهیه و تصویب ضوابط تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی مجوز. یعنی آقا تو دیگه از این بعد نمیتونی هر جا لطفا تبلیغ بکنی ها. مثلا چی؟ مثلا تو اینستاگرام اگر البته باز بماند. مثلا چی؟ مثلا گوگل از. یعنی حتی تبلیغ کردن کسب و کارها هم این قانون برده زیر سوال. بعض میاد خودش برای خودش میگه کمیسیون هست به مورد، میتونه یا رأساً اقدام کنه یا تنظیمگران بخشی هم ایجاد کنه، میتونه کارگروه ایجاد بکنه. بریم یه مقدار جلوتر، اونجایی که بسیار بسیار نگران کننده است، ماده 6. خب وزارت فناوری اطلاعات کلدن عملا زیر سوال میبره. ماده 8 خیلی نکته جذابی داره البته، اما به اون نمیپردازیم. بریم ماده 9 که میگه کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی، ریاست کارگروه، نمایندگان صدای کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، قوه قضاییه و وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات ایجاد میشود تا نسبت به امنیت ارتباطات اطلاعات مدیر ترافیک ورودی خروجی کشور در گذرگاه ایمن مرزی تصمیمات لازم رو اتخاذ بکنه. خب مشخصه یه کارگروهی میاد و تمام نقاط ورود و خروج داده و اینترنت رو در واقع ضوابطش رو مشخص میکنه و تعیین میکنه. باز بیایید بریم سراغ ماده بعدی که به نظر من ماده بسیار بسیار مهمیه. میاد در ضوابط فعالیت‌های خدمات پایه کاربردی میگه عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است. 1. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. یعنی چی؟ یعنی جیمیل اگر میخواد تو ایران باز بشه باید بیاد در درگاه خدمات پایه کاربردی خودشو ثبت کنه. اینستاگرام همینجور، میلر لایت همینجور، سندر همینجور، چه میدونم میل چیم، سندین بلو، هر سرویس خارجی البته داخلی خب ما که عادت داریم دیگه، بعد بریم مجوز، برای ما خیلی عجیب نیست. اما تصور بکنید که این شرکت ها و این خدماتی گفتیم باید بیان و اینجا ثبت کنن خودشونو، بعد دو اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار، یعنی اول ثبت میکنن بعد باید بیان مجوز بگیرن، بعد تفسره میده بهت، میگه عرضه و فعالیت خدمات پای کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی، یعنی اینستاگرام باید یه نماینده قانونی توی ایران داشته باشه و این نماینده قانونی باید چیکار بکنه؟ پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون. مثلا کمیسیون میگه برو ببین فلان آیدی کیه به من بده، این باید بره تلفن طرف و آدرس طرف و بقیه طرف رو به این تحویل بده. این دقیقاً پذیرش تعهدات ابلاغی دیگه. حالا ممکنه بگه طالبی هنوز که چیزی ابلاغ نشده، اوکی ابلاغ نشده، ولی ما که میدونیم چی قراره ابلاغ بشه، یه پیش بینی خیلی هم انحراف از معیار احتمالاً نداشته باشه. و بعد میگه مسئولیت راه اندازی مدیریت و بروزرسانی درگاه خدمات پای کاربردی موضوع این ماده و اعطا تمدید تعلیق یا لغو مجوز به خدمات پای کاربردی اثرگذار اتقان در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان فناوری، به اونها امر کرده که ما هرچی گفتیم رو اجرا بکن و گزارش فصلیش رو هم بده. باز اگر بخوایم بریم ادامه بدیم این رو، مثلا یه قسمت حمایت ها داره که خب یه ماده هایی برای چند تا حمایت گذاشته که بشه مثلا از ابزارهای موجود مثل بله، مثل روبیکا، مثل سایت هایی که الان وجود دارن، حتی شاید آپارات هم جزوش قرار بگیره، از اینها یه حمایت هایی انجام بشه، یه بالاخره حمایت های مالی چه میدونم مالی و تحصیلات اینا داشته باشه. مطمئن نیستم قابل اجرا باشه، اما یه نکته خیلی مهم و جالب در این قانون وجود داره. کجا؟ ماده 17 میگه سهم ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی‌اتصال باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متعدد کشور بیشتر باشه. یعنی چی؟ یعنی عملاً اینها دارن قانوناً میخوان میزان ورود و خروج اینترنت رو به شکل قانونی کنترل بکنن. الان وقتی اینستاگرام کند میشه تو شما داد میزنی و هیچ قانونی ندارن برای اینکه اینو کند بکنن، صداشون هم در نمیاد. اما اینجا طبق قانون، یا قانون به من اجازه داده، میایم اینجا نگاه کنیم، میگه تنظیم میزان ترافیک هر یک از خدمات پای کاربردی خارجی صرفا توسط کمیسیون تعیین میشه. یعنی این کمیسیون میگه آقا به اینستاگرام 0.3% ترافیک خارجی رو دید، اینستاگرام تمام شد. این فیلترش هم نکرده ها، خیلی قشنگ و قانونی. جمله رو دقت کردید؟ آقا کمیسیون میگه سهم اینستاگرام از ترافیک کل اینترنت خارجی بشه 0.3، یعنی عملا دیگه اینستاگرام هیچ کس باز نمیشه. ببین چه قانون قشنگیه، بدون اینکه فیلتر رو کنه. شما هم بگه آقا فیلتر، میگه نه آقا فیلتر نشده، طبق قانون فقط یه سقف براش تعیین کردیم، همین، تنظیم کردیم، همین، به همین سادگی. میاد میگه آقا مثلا چه میدونم میزان ترافیک واتس مجاز واتس اپ مثلا 0.2% کل ترافیک خارجیه. یعنی چی؟ یعنی تمام شد. به همین سادگی شنیدید واتس اپ کلا بسته شد دیگه، هیچ پیامی نمیاد، هیچ پیامی نمیره. یا شما اینجا میگی نیستی سلام، نیم ساعت بعد سلام میرسه به دست اون، بعد 45 دقیقه بعد شما اون تیکه دوم میبینی که به دست اون رسیده، بعد 2 ساعت و نیم بعد اون پیغام میده سلام، و 4 ساعت بعد تو سلام، فقط سلام رو تو واتس اپ میتونی ببینی. عملا تمام تعطیل. ببین یه بند رو گذاشته اینجا تو ماده 17 که عملا بدونی که نیازش اصلا خودش فیلتر بکنه، خودش در میزان اتهام قرار بده، قوری کسی بزنه بگه آقا ما اصلا این فیلتر نکردیم، به حضرت عباس فیلتر نکردیم، به این سوی چراغ، به اون روی قبله ما فیلتر نکردیم. راست هم میگه، دروغ نمیگه، فقط طبق ماده 17 قانونن به شکل کاملا قانونی با حقوق قانونی فهم ترافیک رو به حداقل رسونده. و کلا ما قبلا سابقه اینو داشتیم، با وایبر همین کارو کردن، اما اون موقع قانونی نبود، الان طبق قانون این کار انجام خواهد شد با این قانون. باز میریم یه مقدار جلوتر دیگه درباره بانک مرکزی صحبت میکنه و الی آخر اینا رو داریم. مثلا ماده 19 سابق که اینجا شده ماده 20، در ماده اصلی این بود که آقا هر گونه تبلیغ در واقع ممنوع بود، حالا اینجا اومده گفته طبق ماده 20 گفته در واقع نهادهای عمومی صدا و سیما ترویج اینها، مثلا دیگه صدا و سیما کسی نمیتونه بگه اینستاگرام اینها. قبلا ماده اصلی رو اگر میخوندین این نبود، ماده اصلی اومده بود، بذار من ماده اصلی براتون بیارم، ماده 19 اصلی که الان شده 20، ماده 19 اصلی اینو میگفت اینجا، آره، هر گونه تبلیغ ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صدا و سیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری، رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است. بعد من گفتم ببخشید رسانه مجازی یعنی سایت شخصی من. خب تو جلسه بودیم، گفتم این رسانه مجازی یعنی سایت شخصی بندم که من تو صفحه تماس با هم میذارم اینستاگرام جدش. گفت بله دیگه. گفتم اونجا می‌نویسم اینستاگرام من این هست، این اشاعه نیست. گفت چرا دیگه جوری اشاعه می‌کنی؟ گفتم یعنی طبق ماده 19 من الان مجرمم؟ گفت بله دیگه میتونید باشید. یعنی دقیقاً خودشون هم میدونن که طبق این ماده میتونه ما رو در واقع مجرم حساب بکنه. و این ماده رو خب خیلی عجیب و غریب بود، اصلاح کردن و الان شده ماده 20 فقط توی جایی که بودجه عمومی استفاده میکنن که این با اصرارهای ما بود. اما ماده خدمتتون عرض کنم که تبصرش در واقع باز هنوز خطرناکه. چی میگه؟ میگه هر گونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران، یعنی هم خارجی های داخل ایران رو شامل میشه و هم ایرانیایی که هر جای دنیا هستن رو شامل میکنه، به کاربری خدمات پای کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه ها، دانشگاه ها، مدارس، شرکت ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی ممنوع است. منتها بازم این تبصره داره اون زهره رو گرفته، قبلا مال همه بود، الان با این تبصره فقط منوط به یه قسمت های مشخصی. اگر بریم یه مقدار جلوتر، من خیلی نمیخوام طولش بدم ولی واقعا خیلی بنداره، یعنی هر جمله این قانون انقلت داره، هر جمله این قانون انقلت داره، هر بندش، هر مادهش انقلت داره و بسیار بسیار تبعات خطرناکی خواهد داشت روی اینترنت ما. اما من فقط میخوام برم اشاره بکنم به ماده، اجازه بدید ضمانت های اجرا رو بیارم. آره، میگه که آقا توی ماده 27 میاد میگه اشخاص متخلف از تکالیف و تعهد ذیل منحصرا به تشخیص هیئت مرکب از 3 نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و 2 نفر متخصص وظیفه مجازی به انتخاب به پیشنهاد شورای عالی فرای مجازی به 1 حد 2 مورد ضمانت اینا محکوم میشن اگر عدم صف در درگاه موضوع بندگی ماده 11 بکنن. یعنی همون که گفتم باید فیسبوک به اینجا خودش صف کنه، عدم دریافت همدی مجوز، یعنی باید بیای صف کنی مجوزم بگیری، اگه نکردی مجرمی، عدم معرفی نماینده قانونی تو همون تبصره یک ماده 11 که با هم دیگه صحبت کردیم و یه سری مورد دیگر رو گفته، مثلا ارائه خدمات پرداخت غیر مجاز موضوع ماده 11، ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی موضوع 11 و الی آخر همه اینا رو ممنوع کرده. و بعد میاد اینجا میگه، میگه آقا در چه شرایطی ما اینها رو اعمال میکنیم و به چه جرایمی در واقع محکوم میشن. بذارید من این جرایم رو هم براتون بیارم. ماده 28 میاد جریمه نقدی رو میگه از 1% تا 10% درآمد سالیانه. اگر 1% تا 10% عدد توپل چاق نبود، مثلا 50 میلیارد، 100 میلیارد، 1000 میلیارد نبود، میگه در صورت عدم درآمد، عدم تکافویان، جریمه نقدی از 1 تا 100 میلیارد ریال. یعنی طبق این قانون میتونن هر خدمات پای کاربردی رو تا 10 میلیارد تومان جریمه کنن با هر یک از این بندهایی که با هم دیگه صحبت کردیم. بعد میاد میگه آقا محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اختار، حذف از درگاه، کاهش متعدد اعتبار و الی آخر. اینا رو داره محدودیت در تبلیغات، نمیگه یعنی چی، ولی میگه محدودیت در تبلیغات، محدودیت در ترافیک، میتونن سایت تو رو ببندن، مسدود سازی یا فیلترینگ رو هم طبق قانون گذاشته و جریمه بنده یکم گفته بعدا میتونیم عوضش کنیم، بیشترش کنیم. و بعد یه تبصره آورده اینجا، این تبصره در واقع تبصره حکم بستن اینترنت هست. میگه خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب به این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بودند موظفند، یعنی اینی که داره میگه یعنی اینستاگرام، گوگل، جیمیل و و و همه چی، هر چی دارید استفاده میکنید موظفند ظرف 4 ماه پس از لازم الاجرا این قانون، یعنی به محض اینکه این لازم بشه چه میشه، بره تو کمیسیون با ماده 85 با اصل 85 بیاد بیرون، 2 هفته بعد حتی میتونه باشه، یعنی در حرف 4 ماه بعد از 2 هفته بعد و 1 هفته بعد نسبت به انجام تعهد مندرج در ماده 12 که گفتیم باید بیان ثبت نام کنن اقدام بکنن، یعنی باید اینستاگرام نمایندهشو بفرسته، چون مال فیسبوک هست، فیسبوک باید نمایندهشو بفرسته تو ایران و اونجا تعهدات لازم رو بده. و اگر این کار رو نکردن اعمال بند جیم این ماده. بند جیم این ماده چی میگه؟ میگه مسدود سازی، یعنی اصلا قانونا میگه آقا ما نخواستیم فیلترش بکنیم، باور کنید ما بهشون گفتیم بیای، ظرف 4 ماه نیومدن، به خاطر همین طبق قانون مجبور مسدود سازی شدیم. اسمش دیگه فیلترینگ نیست، اسمش مسدود سازیه. به همین راحتی داره قشنگ فیلترینگ رو کاملا قانونی میکنه، اون که میدونه اون نمیاد. به این ترتیب تمام ابزارها، گوگل، جستجوی گوگل، جیمیل شما و الاخر بسته میشه. گفته نکته جالب اینجاست، گفته تا زمان تعیین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی با تشخیص کمیسیون، یا یک سال پس از لازم، این قانون لازم نیست، یعنی گفته میتونن یک سال هم صبر کنن یه فرجه ای بدن، که یکی از مواردی بود که ما خیلی سرش آقا ما اصلا نمونه ای نداریم به جای جیمیل، ولی متاسفانه مورد پذیرش قرار نگرفت. و بعد میگه در صورت عدم انجام تعهد و توسط خدمات پایه کاربردی محدود در زمان انشده، وزارت ارتباط موظف از ظرف مدت 8 ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای اینها اقدام کنه. خب الان اینجا یه نوندونی جدیدم ایجاد شد، بریم ان شاء الله یه دونه جیمیل، من خودم میخوام این جیمیل را بندازم، دوستانم میتونن برن یه دونه گوگل را بندازن. در صورت عدم پیشبینی خدمات پایه کاربردی جایگزین از سوی وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه بودجه مکلف 10% از مجموع اعتبارات ماده واحد قانون فلان و فلان و فلان رو در اختیار مرکز ملی قرار بده، خودش رأساً، یعنی مرکز ملی خودش رأساً میره از این بعد یه دونه موتور جستجو هم میزنه میگه همه از این استفاده کنن، یه دونه هم سرویس ایمیل رو هم میذاره میگه همه از این استفاده کنن. ببین اصل ماجرا اینجاست، الان قشنگ به اون کباب قانون رسیدیم و من دیگه بیشتر صحبت نمی کنم، چون قانون مشخص هست، قابلیت خواندن داره. من امیدوار هستم این قانون رو بشینید بخونید و بند بند اون رو مطالعه بکنید و خطراتی رو که در کمین ماست ببینید و واقعا بیایم اعتراض بکنیم و واقعا اعتراض بکنیم. هر کدوم از ما یه استوری اینستاگرام بذاریم، هر کدوم از ما یک توییت بزنیم، هر کدوم از یک پستی توی گروه های تلگرام بذاریم، هر کدوم از ما توی هر سایتی که به حال داریم اعتراض کنیم نسبت به رسانه‌ای در اختیار داریم. بعضیا میگن آقا من چه میدونم صفم خصوصیه، 50 تا فالوور بیشتر ندارم. تو به اندازه 50 نفر تاثیرگذاری، اتفاقا اثر تو از خیلی از چند هزار نفر بیشتره، چون اون 50 نفر تو رو با جون و دلشون قبول دارن، صفت هم خصوصیه. حتما اعتراض کنیم و حتما از همه بخوام که اعتراض بکنن. این قانون اگر تصویب بشه ظرف کمتر از 2 تا 4 سال ما تبدیل به چین میشیم، کمتر از 2 تا 4 منتها نه خوبیای چینا، نه محدودیت های اینترنت چین. میدونید که شما توی چین حتی جیمیل هم ندارید، اگر میخواد یک ایمیل بفرستید باید برید نامه بگیرید بتونید به جیمیل دسترسی پیدا کنید که مثلا به گوگل داکستون استفاده بکنید یا دسترسی داشته باشید، برید تحقیق بکنید چه اتفاقی داره میفته توی، یعنی این روند روند چینی سازی است. با عزیزان هم که ما صحبت میکردیم، طراحان عزیز و موافقین اینتر، اغلبشون چین رو به عنوان کعبه آمال میدیدن، یعنی برداشت من این بود که اینها چین رو به عنوان یک کعبه آمال دارن میبینن که ما باید ان شاء الله با خواست خدا و دعای خیر پدرمادر به چین برسیم و شبیه اونجا بشیم. من توصیه میکنم حتما وقت بذارید متن قانون رو بخونید، حتما توجه بکنید که قرار از این قانون چگونه سوء استفاده کنن. بنده توی اون جلسه هم که آقای زاکانی حضور داشتن این مثال رو زدم، دوباره این مثال رو میزنم. دوستان گفتن آقای طالب چرا انقدر بالا پایین میپری، چرا انقدر جلیز بلیز میکنی، چرا انقدر داد میزنی، چرا انقدر صداتو بلند میکنی. گفتم ببخشید من یه چیزی رو میدونم. میگن یک روز ملا و زنش نشسته بودن توی حیات و قدیم اینطوری بود که خب یخچال نبود، گوشت رو تو سبد آویزون میکردن از توی حیات از یک جای بلندی که گربه و موش و جونده ها و غیره دستشون بهش نرسه. گربه ای به حال جهشی کرد و پرید و گوشت رو برداشت و پرید و روی دیوار داشت میرفت. زن ملا این ماجرا رو دید و گفت ملا گوشت گربه. ملا گفت اون کتاب منو بیار. زن ملا گفت ملا گربه گوشت دیوار. ملا گفت اون کتاب منو بیار. ملا نصرالدین منظور هست اینجا. و بعد گربه برمیگرده گوش رو پرت میکنه توی سبد و میره. توی کوچه گربه ها میزنن تو سر گربه، میگن خاک تو سر، بر سر دیوار بود یه گوشت بر دهان تو، دست ملا هم کوتاه از دیوار، چرا برگشتی؟ گربه میگه که من این ملایی که میشناسم و اون کتابی که داره میدونم. میره تو کتاب یه چیزی در میاره، گوشت تمام گربه های عالم رو حلال اعلام میکنه، نسل هممونو میکنه، من به خاطر شماها گوشت رو برگردوندم. من اونجا خدمت دوستان هم در مرکز پژوهش مجلس همین مثال رو زدم و گفتم آقا این قانونی که داره تصویب میشه همین ماجرای کتاب ملا نصرالدینه. و بعد از دل این بندها و از تک تک این کلمات قوانینی بیرون میاد و اختیاراتی رو به یک کمیسیون داریم میدیم که هر تصمیمی میتونه برای اینترنت این مملکت بگیره. مشکل اصلی ما اینه که کسانی که اونجا نشستن و تصمیم میگیرن همه کارمندن، حقوق بگیرن، هیچ کدوم کسب و کار نداشته. چه کسی به کسب و کارهای ما فکر میکنه؟ ما چه کار رو باید بکنیم؟ کسب و کارهای کوچک و متوسطی که تنها ابزار ما همین اینترنت و همین ابزارها هستن. من خواهشم این است که هر کس به اندازه خودش اعتراض بکنه. این حق ارتباطات ما، حق کسب درآمد ما، حق استفاده از این ابزارها رو دارن از ما میگیرن خیلی ساده و راحت با این قانون. من خواهشم این است که هر کس به اندازه خودش به نسبت به تصویب این قانون و فرآیندی که شروع شده اعتراض بکنه. متشکرم.